رادیوی آزادی، مجله بامدادی.
درود بر شما شنونده گرامی، من سلیم ایوب زاده و این هم مجله بامدادی رادیوی آزادی است که با سرخط چند خبر شروع می شود. گفته شده که تشکیل حکومت در یونان شکست خورد. ایران می گوید غرب باید از فشار خودداری کند. در ازبکستان به نزدیکی مرز زلزله با روغن اشاره کردند. حزب انگلا مرکل در انتخابات منطقه‌ای شکست خورد. مشروع اخبار. پس از ناکامی روز یکشنبه، گفتشونید تشکیل حکومت ائتلافی در یونان روز دوشنبه نیز ادامه خواهد کرد. رئیس جمهور کارولوس پاپاولیاس با سران احزاب خرد گفته است که در حالی که حزب رادیکال های دست چپی سیریز نخواسته است با حزب پاساک و دموکراتی نو ائتلاف برپا کند، امیدوار است حزب چپی دموکراتی با دو حزب اساسی حکومت نو یونان را تشکیل دهند. اما سران حزب چپی دموکراتی نیز گفته است تنها زمانی شامل ائتلاف خواهد شد که سیریز نیز در آن شرکت کند. در حال ناکامی تلاش‌های منبعی تشکیل حکومت نو یونان، احتمال دارد در این کشور انتخابات نو اعلان شود. ایران قدرت‌های غربی را آگاه کرد که با استفاده فشار می‌توانند گفت‌وشنیدی هسته‌ای طرف‌ها را به هم زنند. تلویزیون دولتی ایران خبر داد که این نکته را مذاکره کننده ارشد هسته‌ای تهران سعید جلیلی در دیدار با سروزیر پیشین فرانسه میشل روکر مطرح کرده است. روکر در عرفه گفت‌وشنیدی نوبتی ایران با ایالات متحده، روسیه، چین، فرانسه، بریتانیا و آلمان 23 می در بغداد به تهران سفر کرد و مقامات اروپایی در همین حال گفتند که امیدوارند که مکالمه با ایران با در نهایت امر سبب قطع برنامه هسته‌ای تسلیحات این کشور خواهد شد. جلیلی از مقامات غرب خواست از اعلامیه‌های غیر سازنده در عرفه گفت‌وشنید خودداری کنند. فلسطینی ها میگویند پیشنهادها در مکتوب اسرائیلی ها برای احیای گفت‌وشنید کافی نیستند. اسحاق مالخو فرستاده مخصوصی سروزیر اسرائیل بنیامین نتانیاهو نامه او را به رئیس ماموریت خودگردان فلسطین محمود عباس سپارید. عباس محتوای نامه را به اعضای شورای سازمان آزادی بخش فلسطین بیان داشت و اعضای شورا آن را رد کردند. فلسطینی ها در نوبت اول میخواهند اسرائیل همه گونه شهرک سازی را در کرانه باختری رود اردن و شرق بیت المقدس قطع کند و مرزهای تا جنگ سال 1967 را به رسمیت بشناسد. در ازبکستان زمین جنبی صبح روز یکشنبه تاجیکستان تا 4 درجه جدول ریختر حس شده و نشریه های اینترنتی این کشور نزدیکی مرکزی آن را بر روغن دلیل نگرانی های مقامات ازبکستان نامیدند. رسانه های اینترنتی ازبکستان نوشتند که مرکز زلزله در 17 کیلومتری شهر روغن واقع گشته. اعمار سربند 336 متری در اینجا میتواند تمام منطقه را زیر خطر گذارد. آنها در این رابطه از هشدار سردار ریاست وزارت خارجه آبی ازبکستان شریف خوشقاروف که قطع ساختمان روغن را طلب کرده است یادآور شدند. درباره آسیب های زمین لرزه سخنگوی کمیته حالت های اضطراری تاجیکستان نرگس نوروا به رادیو آزادی چنین گفت:
زمین لرزه در مرکز از 5-6 بار در شهر سخنبه 4 و در نوحه رشت 6 بار را تشکیل داد. در نوحه این روبوت توی قدرت سال 1973 کمکنده جماعت بهبود ساسولیت بهای پندوکیت زیر بهوری تهورت کنمده به حلوکت میرسد.
در سلسله بمب‌گذاری های ضد نیروهای امنیتی در عراق روز یکشنبه 4 نفر کشته و چندین تن دیگر زخمی شدند. مقامات امنیتی و پزشکان میگویند این قتل ها در فلوجه، اسکندریه، همرین و دیالا به وقوع پیوستند. خشونت در عراق نظر به اوج آن در سالهای 2006 و 2007 به مراتب کاهش یافته است، اما حمله های جداگانه همانا روی میدهند. بنابر آمار رسمی در ماه اپریل بر اثر چنین حمله ها 126 عراقی کشته شده اند. بنابر پرسش های بعد از رای دهی نامزدهای حزب سروزیر آلمان انگلا مرکل در انتخابات شورای منطقه‌ای کلانترین ایالت آلمان شکست خوردند. این رای دهی نشان داد که حمایت مردم از حزب دموکرات های نصرانی در ولایت رین وستفالیا شمالی از 35 به 26 درصد پایین آمده است. کارشناسان میگویند با مانند رئیس جمهور فرانسه سارکوزی، بحران مالیوی اعتبار حزب مرکل را نیز زیر تهدید قرار داده است. رهبر جی پی مورگان چیس یکی از بزرگترین بانک های ایالات متحده جیمی دایمون میگوید ماه اپریل بر رد نگرانی ها از شیوه های دادستدی بانک به اشتباه سخت راه داد و آن وقت شکایت ها را از خرید و فروش بانک در بازار نادیده گرفت و آنها را طوفان در پیاله نامید. در نتیجه در 6 هفته گذشته بانک 2 میلیارد دلارش را از دست داد و دایمون حالا به خطای خود اقرار کرد.
در حاشیه خبرها نشنیدم نگوید.
تلویزیون جهان آرای شهر چکالوس از فرودگاه خوجند به دادگاه شکایت برده است.
ما میخواهیم همین یک نشانه شود برای تمام ساختار مقامات، مخصوص به ساختاری که امروز احساس میکنند که آنها در کارگاهشون حقوق دارن هر کاری که هر عملی که از صلاحیت خودشان از اجرا کرده باشند.
مسافران در تالار فرودگاه شعارهای مسافران نیز آدم هستند، حق ما را پایمال نکنید را نوشته پرداخت جبران را طلب کردند.
یک چند نفر به طور دغل نام و نسب خود را نگفته کامیرهای این نوابردانان را تیله کرده به گرفتن نوار مانیگی کردند.
جزئیات این حادثه جالب را در برنامه قبلی در نشر قبلی مجله خبری پخش کردیم و اگر شما خواهشمند خواندن آن باشید میتونید در تارنمای رادیو آزادی هم ضبط صدایی برنامه و همین گزارش را پیدا کنید. همه مطالب برنامه ما در شکل ثبت آواز و با علاوه متن و تصویر گاه و ویدیو در تارنمای رادیو آزادی قابل دسترسی است. نشانی آن www.azadi.tj و یا www.azadi.org. حالا سرخط مطالبی بعدی. مشت بر سر نویسنده، واکنش به لطکوب نویسنده تاجیک رفشن یار محمد. یونانی نامعین، ادامه لرزان گفتشونیت های تشکیلی حکومت در یونان. قتل مرموز، هلاکت باز یک عضو اساسی شورای صلح افغانستان. همایش ایدانه 20مین سالگرد تأسیس پیمان امنیت دست جمعی و مطالب دیگر. مجله خبری رادیوی آزادی رو میشنوید. خبری لاتوکوبی نویسنده سرشناس تاجیک رفشن یار محمد که دیروز در برنامه ما صدا داد و هم در تارنمای رادیوی آزادی هست، یکی از پربحث‌ترین مطالب این تارنما گردید و خوانندگان زیاد نوشتند که این خبر آنها را ناراحت کرده است. یکی از آنها دلمراد از ناحیه رودکی می نویسد: راست گفت سخت به حیرت افتادم و خود را در یک حالت ناگوار حس کردم. آخرین چی بلاست که به سر ملت ما آمده، نخواد که این جوانان ناسپاس نویسنده معتبر و مشهور را که یک عمر به ملت خدمت کرده است و 75 ساله هم هست مورد شکنجه قرار دهند. خواننده دیگر فردوس از جوی واقع دهه گلبوته کنار دوشنبه می نویسد که چون این حادثه ها در این موضع یک چیز عادتی شدند، اما به سبب مشهور نبودن افرادی که در گذشته بارها لطکوب شدند، این زوراوری ها به رسانه ها نکوچیدند. و همزمان بسیاری ها از برخورد مقامات اموری داخلی به حادثه اظهار حیرت کردند که از جمله در گزارش خبرنگاری رادیو آزادی عبدالقیوم قیومزاد نیز این را خواهیم شنید.
رفشن یار محمد نویسنده تاجیک هدف حمله افراد ناشناس قرار گرفته است. این حادثه شام روز 11 می سال جاری در محله گلبوته واقع در مرز شهر دوشنبه و ناحیه رودکی رخ داده است. به گفته خود نویسنده، او بعد از مراسم یادبودی موجوده حکیمه و شاعره تاجیک در اتفاق نویسندگان به خانه برگشته و تا چند قدم دورتر از محل زیست با 4 جوان ناشناس روبرو می شود. یک نفر از این جوان ها دست به جیب های او می اندازد. نویسنده می خواهد که جوان را از این عمل باز دارد. جوان با ضربی مشت او را از پای می افتاند.
4 تا بچه جوان برامدن، تخمینا 18-22 ساله هم خیل. ساعت 8 گذشتگی، قریب 8 و نیم هم خیل. تاریک هست، نخیل آدم چهره شنخته نمیشه. یک تاش با طرف ما آمده پرسید کجا میری؟ گفت من تون دست ها من میرم. کسی منو کفت و من تون چی؟ شما دیده؟ گفتم یک تا فروار منو.
روشن یار محمد افزود که از جای به او جوانها یک مقدار پول را گرفته فرار میکنند. با این حال خاصیت دختر روشن یار محمد خود همان شب به شعبه داخلی ناحیه رودکی مراجعت میکند.
ساعت 10:30 اموجا بودیم تا ساعت 1 مو در میلیسخانه بودیم. همین 3 ساعت یگون اپراتیونی گروپ نبود که برای جای حادثه همون وقت جای حادثه نرفتن یگون کس.
اما تاجیدین قلندروف ناظر منطقه‌ای امور داخلی ناحیه رودکی ادعای دختر نویسنده که گویا از جانب آنها نسبت جور دیده به اعتنایی شده باشد را رد کرد. جناب قلندروف گفت که نویسنده به هنگام رخ دادن این حادثه یک کمی سرخوش بوده است.
که کورای فاوی اپراتیوی معلومات دادن غیر امکان ایده برای ایکو کورکرده اپراتیوی آغاز کردگیان بچه کفتکور جنایی پرونده کفتکوبی اعلان کردگیان هست از 3 نفر همین بزرگ نزدیک در دزگیر شون بکنه معلوم شده.
زمنان بزرگ مهریاروف یکی از وکیلان مدافع سرشناس تاجیک که در پرونده های پرسر و صدای چون قضیه غفور میرزایف فرمانده پیشین گارد ملی نوریدین محکموف یک تاجر دعواگر علیه حسن اسدالله رئیس اوریون بانک و اخیراً مسجد محمدی برادران تورجانزاده ها به عنوان حمایتگر شرکت کرده است پسر نویسنده روشن یار محمد است. اما جناب یار محمد ارتباط این حادثه با فعالیت های پسرش را رد کرده گفت که گمان میکند جوانان حملور قصد غارتگری داشتند.
این کارو علاقه ندارد، هدفشون فقط هم دزدیکی آدمی تنهای بیافته پسرش را کفتن.
زمنان از افزایش میزان جرم و جنایت از سوی جوانان در این اواخر رمضان رحیموف وزیر امور داخلی تاجیکستان نیز اظهار نگرانی کرده است. وزیر امور داخلی تاجیکستان که در دانشگاه ملی با دانشجویان ملاقات انجام داد گفته است که میزان بالای جنایاتی که توسط جوانان انجام داده شده است مقامات انتظامی را به تشویش آورده است. نویسنده روشن یار محمد عضو اتفاق نویسندگان تاجیکستان 73 سال دارد. نخستین کتاب او در سال 1969 به نشر رسیده است. تا کنون او توانسته است 40 اثر خود را که از حکایه، قصه، داستان و رمان عبارت است منتشر کند. حالا مدیر نشریات خصوصی افسانه و سردبیر نشریه صحاوی رهنمای زندگی می باشد. عبدالقیوم قیومزاد، رادیو آزادی، دوشنبه.
حمله به ادیبی شناخته روشن یار محمد. بحث اطراف این واقعه در تورنمای رادیو آزادی ادامه دارد و اگر شما هم نظری دارید به صحبت لطفاً همراه شوید.
www.azadi.org سامانه بخش تاجیکی رادیوی آزادی.
شنونده ارجمند برنامه خبری رادیوی آزادی هستید. یک حزبی در گذشته بی تاثیر یونان اکنون کلید آینده این کشور را در دست دارد. رادیکال های دست چپی سیریزا که در انتخابات پارلمانی ششم ما جای دوم را گرفت از شرکت در گفتشونیدی تشکیل حکومت نوی یونان سرکشی کردند. رهبر حزب سیریزا الکسیس تسیپراس از تشکیل حکومت مشترک با حزب سوسیالیستی پاسوک و دموکراتی نو سرپیچی کرد و میگوید نمیخواهد حزب شریک جنایت های این احزاب باشد. منظوری و از جنایت قرارداد یونان با اتحاد اوروپا و صندوق بین المللی پول است که برنامه صرفه‌جویی سخت را در یونان جاری کردند و هم خواستار نظارت بر خرج و دخل این کشورند. حزب سیپراس با تنقید این برنامه رأی انتخاب کنندگان را به دست آورد و میگوید با آنها خیانت نخواهد کرد. پاسوک و دموکرات نو دو حزبی هستند که 20 سال اخیر با نوبت به یونان رهبری کردند. رئیس جمهور یونان کارولوس پاپاولیاس روز یکشنبه سران حزب‌هایی را که در انتخابات جایهای اول را گرفتند دور میز گرد جمع آورد و از آنها خواست در یک جایگی حکومت نو را تشکیل دهند. این همایش ناکام شد و سیریز گفت در جلسه روز دوشنبه در حضور پرزیدنت نیز شرکت نخواهد کرد. تحلیلگران بر اینند که شاید حزب خردتر چپ دموکراتی با دو حزب در گذشته حاکم یونان به تشکیل حکومت نو اقدام کنند، ولی این حزب یعنی چپ دموکراتی نیز گفته است تنها در حال وارد ائتلاف خواهد شد که سیریز نیز به آن شامل باشد، یعنی یک دایره سربسته. سروری پاسوک یوانگلوس ونیزلوس سیریز را سببگاری ناکامی در تشکیل حکومت نامید و گفت با وجود این به دریافت مصالحه امیدوار است.
کانو اکلیسی استیلوجیکی که است پاتریوتیک.
من با منطق و با همدوستی همه شهروندان و همه رهبران سیاسی رو میارم. حتی حالا با وجود بن‌بست در مذاکراتی که با پرزیدنت داشتیم، من یک خوشبینی محدودی دارم که حکومت تأسیس خواهد یافت. ما از تلاش‌های قانونی رئیس جمهور و حس مسئولیت شناسی او پر را حمایت میکنیم. این کشور وقت بیکار ندارد. گذشته وقت ضد آینده جوانان و عامل آسیب صنفی میانه است. رئیس حزب دموکرات نو آنتونی سامارس نیز از احزاب سیاسی خواست به خاطر منطقیت امروزه و آینده یونان با هم همکاری کنند.
Ο ελληνικός λαός δεν μας έστειλε απλά ένα μήνυμα. Έδωσε εντολή.
Σαμαράς με γουιάν μάρδομι Ιουνόν μπα μό τανχο παιόμ να δόδα, μπαλκι μάνδατ νις δόδα, ας μάνδατ η χαμκόρη, μπο χαμα μπαρόι τάγερ ισιοσάτ χω, βέλη μπο χεμόνταν δαρ μινταχή Ευρώ. Μάνδατ η χαμκόρη δαρ τασκύλι χωκουμάτι κορό δαστικάμ, το ίντυχοβότη Αυρωπό, τασκύλι δαόλατε και μπολοτάρ βα φαροτάρα σιέρα χωή ισιοσί μπόσα.
Σημειώστε πέρα και πάνω από πρόσωπα.
اما حزب سیریز الکسیس تسیپراس نه تنها مخالف طرح یاری اتحاد اروپا و صندوق بین المللی پول است که بنابران یونان باید به کم کردن مزد و نفقه و یاردن پولی ها ادامه دهد و در عوض 310 میلیارد یورو کمک گیرد. این کمک برای پوشاندن سربخش قرض های بزرگ یونان سرنوشت ساز است. سران اروپا گفتند اگر یونان همه شرط های سازش را به جا نآورد این مبلغ را نخواهد گرفت. اکنون اجرای برخی از شرط ها زیر خطر می باشد. سیریز نقشه دیگری نیز داشته می تواند که آمادگی به انتخابات نو باشد. اگر احزاب سیاسی نتوانند حکومت نو را تأسیس دهند، پرزیدنت باید انتخابات نو اعلام کند. بنابر نظرسنجی ها در چنین انتخابات سیریز می تواند اکنون جای اول را گیرد. ولی حالا کلیدی که در دست سیریز هست این است که دری ورشکستگی و برآمد از منطقه یورو را برای یونان باز خواهد کرد. ولی بسیاری از چیزها شام روز دوشنبه معین خواهد شد بعد از جلسه نوبتی حزب سیاسی با رئیس جمهوری یونان.
تاجیکان در جهان نو در شبکه‌های اجتماعی فیسبوک و مایمیر
آزادی با شماست و شما را با تاجیکستان می‌پیوندد.
پنج حرف با
ز
او
د
ای
و شما فیسبوک و مایمیر را با تاجیکستان وصل خواهید کرد.
به صفحه دوستان ما بپیوندید.
امروز با جاویدانه.
ایالات متحده خطلی عضوی اساسی شورای عالی صلح افغانستان ارسلا رحمانی را عمل دشمنان ثبات و امنیت در افغانستان نامیده شدیداً محکوم کرد و گفت این شورا برای صلح مستحکم و درازمدت افغانستان کار میکرد. در باره آن که در قتل این شخص کی دست دارد، آیا طالبان دست دارند یا نه، فکرها گوناگونند. خود طالبان این حمله را شرکتشون در این حمله را رد کردند، ولی در گذشته گفته بودند که ما به اعضای این شورا حمله خواهیم کرد. تفصیلات بیشتر از همکارم مرزایی سلیم پور.
ارسلاح رحمانی را صبح یکشنبه افراد ناشناس در غرب کابل در ماشینش کشتند. جنرال داود امین معاون رئیس پلیس کابل گفت حمله صبح یکشنبه در روبروی منزلش و وقت رخ داد که محافظانش با او بودند. او به شهادت رسید. ما این خبر را گرفتیم و گروهی بررسی را به جای حادثه فرستادیم. ارسلاح رحمانی سابق معاون وزیر معارف رژیم طالبان بود که بعد سقوط این رژیم به دولت حامد کرزی پیوست و وکیل پارلمان شد و اکنون یک مذاکره کننده اساسی در شورای عالی صلح 70 نفری بود که رئیس جمهور افغانستان حامد کرزی به خاطر آشتی با جنگیان طالب تشکیل داد. قتل رحمانی را یک پسرفت کابل در تلاش‌های مذاکرات برای پیدا کردن حل سیاسی جنگ با طالبان می‌دانند. تحلیلگر افغان وحید مجده ارسلاح رحمانی را از جمله اعضای خیلی مهم و تاثیرگذار شورای عالی صلح خوانده گفت
آقای رحمانی رئیس کمیسیون زندانیان بود در شورای عالی صلح و پیشنهاد میکرد کسانی را که باید از زندان آزاد شوند، از جمله کسانی را که با پیشنهاد آقای رحمانی قرار بود آزاد شوند یا پیشنهاد شد، همون پنج نفری بود که در زندان گوانتانامو هستند و چند بار هم این مسئله مطرح شد توسط شورای عالی صلح. آقای رحمانی در شورای عالی صلح از جمله شخصیت های تاثیرگذار و مهم بود.
مولوی ارسلاح رحمانی از شخصیت های برجسته جهادی است که در حوادث بیش از 30 سال اخیر افغانستان نقش عمده داشت. رحمانی از قبیله خرود و زاده اولسوالی ارگون ولایت پکتیکا و هنوز در سالهای 70 به گروه خدامال فرقانی خانواده مجددی پیوست. در سالهای 80 در کنار مجاهدین جنگید و مسئول ریاست نظامی حرکت انقلاب اسلامی محمد نبی محمدی بود. وحید مجدد در مورد راه بعدی حیات سیاسی ارسلاح رحمانی میگوید
در زمان حکومت مجاهدین در پاکستان مسئول صحی بود و بعد که حکومت دکتر نجیب الله سقوط کرد از جمله 50 نفری بود که به کابل آمدن و قدرت از حکومت تسلیم شدند. و در اون زمان وزیر ارشاد و اوقاف بود. در زمان حکومت آقای ربانی هم همین پست داشت. زمانی که حکمتیار به کابل آمد معاون دوم صدارت، یعنی معاون دوم آقای حکمتیار شد، زمانی که آقای حکمتیار صدر اعظم بود. به هر حال در زمان طالبان هم معاون وزیر بود، اما خودش میگفت که من طالب نبودم و به خاطر این مسئله اونا مرا در زیر دست یک جوان کم سن و سالی که اصلا به کار نمیفهمید مرا مقرر کرده بودند.
با گفته وحید مژده در پی کشته شدن ارسلان رحمانی حتما انگشت اتهام دیگر باره به سوی طالبان بلند خواهد شد، ولی بعید نیست اگر این سوءقصد با مشکلات شخصی او از جمله با ماجرای زمینی که رحمانی در کابل داشت ربط داشته باشد. طالبان دست داشتنش در این حمله را رد میکند، هرچند قبلا میگفت که مذاکره کنندگان صلح را هدف قرار خواهد داد. رئیس سابق شورای عالی صلح افغانستان برهان الدین ربانی هم ماه سپتامبر سال 2011 در نتیجه یک حمله انتحاری در کابل از طرف نفری که خود را نامرسان طالبان معرفی کرده وارد منزل رئیس جمهوری سابق افغانستان شده بود کشته شد. قتل ربانی باعث شد که دولت کرزی چند مدت تلاش‌های مذاکره با این جنبش چریکی را متوقف کند.
قتل یک عضو دیگری شورای عالی صلح افغانستان. خروج نیروهای بین المللی از این کشور در سال 2014 و با این وضعی که شاهدش می شویم یک تهدید به امنیت تاجیکستان و آسیای مرکزی شمرده می شود. از سوی دیگر سردی های بی سابقه مناسبت تاجیکستان و ازبکستان تهدید دیگر به امنیت عنوان گشته است. 15 می رئیس جمهوری تاجیکستان امامعلی رحمان برای شرکت در نشست پیمان امنیت دست جمعی به مسکو سفر خواهد کرد و در این همایش از جمله مسئله های تهدیدهای امنیتی بررسی خواهد شد. سازمان پیمان امنیت دست جمعی ارمنستان، بلاروس، روسیه، تاجیکستان، ازبکستان، قزاقستان و قرغیزستان را متحد میکند. تهدیدها با یکی از اعضای آن را در گزارش خبرنگاری آزادی در دوشنبه فرهادی میلاد میشنویم.
تعریف از خطرهای امنیتی بیرونی تاجیکستان مقامات زیردخل و کارشناسان را در سنگرهای مختلف نظری قرار داده است. اولی ها بر اینند که این تهدیدها از جنوب می آیند و به باور اخیری ها آنها در غرب تاجیکستان شکل گرفتند. فرهاد جعفروف معاون سردار یکی از ریاست های ستاد کل نیروهای مسلح تاجیکستان می گوید برای تاجیکستان خطر اساسی بیرونی تروریستان زاده این کشور هستند که در کشورهای جنوب از جمله افغانستان فعالیت میکنند و از سوی سازمانهای قویتری تندرو سرمایه گذاری میشوند. آقای جعفروف تهدید بزرگتری را نیز ذکر کرد.
باز این نکته هم تشویش‌آور است که سال 2014 ائتلاف بین الملل میخواهد در افغانستان یک نیروی 300 هزار نفره را عبارت از پلیس، ارتش و غیره روی کار آورد. در حدود افغانستان تا 30 سال اخیر این گونه نیروی نظامی قوی وجود نداشت. اینجا سوال پیدا میشود که این نیروی وقتی طالبان سر کار می آیند چگونه استفاده خواهد شد؟
رشید غنی عبدالله کارشناس در امور سیاسی گفت که برای تاجیکستان نه از افغانستان بلکه از ازبکستان خطری نظامی پیش آمده است.
مگر خطر اساسی برای تاجیکستان در سرحدات افغانستان است؟ او ببینید وانس در سرحد تاجیکستان با ازبکستان متشنج شده است.
این اظهار نظرها در جلسه به مناسبت 20 سالگی سازمان پیمان امنیت دست جمعی یا ODKB اتفاق افتاد که 15 می سال 1992 به خاطر تأمین امنیت پهنای تحت نفوذ روسیه تشکیل شده بود و می بایست اتحاد نظامی در مقابل ناتو می شد. در حالی که مقامات انتظامی تاجیکستان این سازمان را کارشایان و پاسخگوی تهدیدهای زمان معاصر از قبیل تروریسم، قاچاق مواد مخدر، تجارت سلاح و انسان می حسابند، کارشناسان بر اینند که طی 20 سال اخیر در حل بحران امنیتی داخل سازمان از جمله حوادث جنوب قرغیزستان در سال 2010 ضعف و کارناشایمی خود را نشان داد. وفا نیتبکوف کارمند مرکز تحقیقات استراتژی نزد رئیس جمهوری تاجیکستان میگوید این ضعف سازمان نظامی نیز بحران میان تاجیکستان و ازبکستان را به میان آورد و افزود کشورهای عضو در حل بحران‌های میان خود از زاویه منفعت‌های دو جانبه برخورد میکنند نه عموم.
существует именно интересы двусторонние.
ماز منافع دو جانبه وجود دارند. در مثال مخالفت‌های تاجیکستان و ازبکستان مثلا روسیه نمی‌تواند دخالت کند زیرا با ازبکستان افغانستان در مسئله گاز و با تاجیکستان به خاطر موقع گئوستراتژی و پایگاه نظامی اش رابطه دو جانبه دارد. از همین خاطر فقط به مذاکرات دعوت میکند.
ولادیمیر وانیف مشاور سفیر روسیه در تاجیکستان کمبود سازمان پیمان امنیت دست جمعی را در عدم برخوردهای عمومی ارزیابی کرده گفت کشورش نمیتواند به امور داخلی کشورهای منطقه دخالت کند، اما جایگاهش را نیز به کسی نخواهد داد.
ما میبینیم که ناتو کوشش کرد جایگاه ما را در افغانستان پر کند، اما تا به حال به چیزی نظرش دست نیافته است، به خصوص اینجا در آسیای مرکزی امکانات هایش خیلی کمند.
ولادیمیر وانیف بر اهمیت نشست قریب الوقوع سران کشورهای سازمان پیمان امنیت دست جمعی در مسکو تاکید کرده گفت یکی از صحبت ها محض به میان آوردن مکانیزم های نوی بحران های داخلی خواهد بود. کارشناسان میگویند تاجیکستان به خاطر مهار کردن خطرهای خارجی قبل از همه به امکانات های خود باید تکیه کند، زیرا در لحظه ضروری کسی دیگری برای تاجیکستان نبرد نمی کند. فرهاد میلاد، رادیو آزادی، دوشنبه.
در ولایت ختلان برای جلوگیری از گسترش بیماری ورجا نیم میلیون پشه خانه تقسیم کردند. این بیماری اساسا از حدود افغانستان به تاجیکستان میگذره و طبعا ولایت ختلان آسیب پذیرترین منطقه در راه سیاحت بیماری ورجا به شمار می رود. از قرغان‌تپه خبرنگاری آزادی ناصر جان مامورزاده با تفصیلات بیشتر.
برای خانواده های آسیب پذیر ولایت ختلان زیاد از نیم میلیون عدد پشخانه تقسیم شده است. مقامات بهداشتی ولایت ختلان میگویند که این اقدام به خاطر جلوگیری از خروج بیماری سیرویتی ورجا پیش گرفته شده است، زیرا با فرارسی فصل گرما پزشکان منطقه از احتمال پانشوی عموی بیماری ورجا یا ملیریا در این منطقه جنوبی تاجیکستان هشدار میدهند. زلفی عنایتوف، کارمند مسئول مرکز مبارزه با بیماری های تروپیکی ولایت ختلان، با رادیو آزادی گفت تمام مؤسسه های طبی ولایت ختلان دستور گرفتند که از بیماران حرارت بدنشان بلند نمونه خونشان را برای تشخیص بگیرند، چون این دستور بعد از بنگاه‌های گمرکی نیز داده شده است که به گمانبران سرایت شده به بیماری ورجا اجازه عبور مرز را ندهند. مرکز مبارزه علیه بیماری های تروپیکی ختلان ادعا دارد که بخش اعظم اهالی تاجیکستان وابسته به شرایط طبیعی اقلیمی عین حال در زیر خطر سرایت یابی از این بیماری قرار دارند. زلفی عنایتوف در این رابطه گفت
در همه نوعی‌ها کدام آدمی که چی کسلی خطی باشه، یا خیرورگیست که کسله، یا که دیگر کسله، یا گینیکولوگیست که کسله، اگر مشاهده میکنیم که تب دارد، حرارت بدنش بلند است، خونش هم میگیریم، بعد اکسپرس متد داریم. از تچن نیم ساعت دا اوج مون میدونیم که همون تبلزه داره یا نه. اگر که پدازری نشود میسنجه، اگر که ورجه باشه نشد، سراز و در تبابت میگیریم.
مرکز مبارزه با بیماری تروپیکی ختلان در مورد آمار فعلی گرفتاران ورجا چیزی نگفت، اما 15 سال قبل در سال 1997 اولین آمار نشر شده بود که طبق آن در ولایت ختلان 29,000 نفر مبتلای این بیماری سرایتی بودند. اسکندر صمدوف، سروری مرکز تشکل طرز حیاتی سالم ناحیه باختر، میگوید ورجا بعد گزیدن خاموشکای ورجا آور از شخص به شخص میگذرد و سالانه تا 500 میلیون نفر در جهان گرفتار این بیماری شده، تا 1 میلیون کودک در پی سرایت یابی میافتد. زاکر بابا نظرف، کارشناس مسائل بهداشتی، میگوید که برای کاهش دادن خطر خروجی بیماری ورجا میباید کلمک و حوضهای نالازم خشک کرده شده، جوی زهبرها پاک کاری گردند.
یک خمشق سر تو سر پنجا دوارا کمیم، یک خمشق اگر همون چیز دار حوضه را اونی همون کنان را هم تازه نکنه، اگر خمیشه هاش دار چکنه اگر اونی همون دار تخمون رفته میگرد.
و زولایخو شریفو و ساکین شهر قرغان‌تپه میگوید مقامات دولت تا چند سال اخیر زهبوری محل زیستی او را تازه نکرده و از این بعد اپیدمیولوژی باعث به بیماری های سرایتی گرفتار شدن کودکان محله شده است.
دادروی توبا بختسکو مصر جمع شدند که خیلی تمام پسوهای شهر به همین کوچه به همین لای زبر آمده میگذرند.
پزشکان میگویند که بیماری ورجا بخصوص برای زنان حامله خطرناک میباشد، زیرا میتواند باعث کمخونی شدید، تولد طفل با وزن کم، بچه پرتویی و حتی فوت مادر گردد. ناصر جانی مامورزاده، رادیو آزادی، قرغان‌تپه.
آغاز معرکه نوبتی مبارزه با بیماری ورجا در جنوبی تاجیکستان با ارزوی آن که همه را خدا سلامت نگاه دارد و بیماران را شفا دهد. نشر نهایی مجله خبری را به پایان میبریم. خدا نگهدار.
در عشق تو علم کشیدم، خون خورده شب غم چشیدم، من به سر و تو مست و مغرور، من با وفا تو از وفا دور، رفتی و با خود برده ای صبر و قرارم، دو چشم برا حد انتظارم، تا زیندم نجوی من ای دل فگارم، ای بول بول با بهارم. رفتی چرا ای دل بری من، ای گوهر من، ما بای کری من، یار که در آی از در من.
رادیوی